بسم الله الرحمن الرحیم. برخی دوستان میگفتند که ما اون مطلب مرحوم سهروردی رو یه مقداری کم لطفی کردیم در حقش و تند ازش عبور کردیم. امروز بحث مرحوم سهروردی رو مقداری مفصل تر بیان میکنیم با توجه به یه مقدماتی هم که بحث مرحوم سهروردی داره تا بعد وارد بحث بعدیمون بشیم. یه دو سه نکته هم داره که تو همین بحث قبلیمون عرض میکنم. تو هر کدوم از اینا نکته خاصی نیست، به عنوان پیش درآمدی بر بحثا که حالا بعدن دوستان اگه خواستن در جای خودش قرار ده. اساسا این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو گفتیم که در کلام قدما تا قبل از مرحوم صدرا و امروز دیدم که مرحوم آقای مطهری گفتن که در آراء مرحوم استاد صدرا مرحوم میرداماد هم مطرح بوده. تا پیش از مرحوم صدرا گفتیم که این بحث چندان مطرح نبوده و لذا اگر که وارد بحث شیخ اشراق میشیم و او رو میگیم که اصالت ماهویست، چون این نیست این قضیه اونگونه که در بین ما طرح بوده در آراء او طرح باشه، اما سخنانی گفته که این سخنان لاجرم به این جا ختم میشه و به این نکته منتهی میشه که لازمه فرمایشات شیخ اشراق اینه که ایشون قائل به اصالت ماهیت باشه. اصل دعوا رو مرحوم شیخ اشراق با طرح یک قاعده شروع کرده. اساسا این بحث رو مطرح کردم که یه تذکری به این قاعده بدم، چون این قاعده بعدها در آراء مرحوم صدرالمتعلمین ملا صدرا خیلی مورد توجه واقع شده و صدرا به این آراء و به این قاعده خیلی تنبه داده و توجه کرده. قاعده اینه: کل ما یلزم من تحققهی تکرره فهو محال، هر چیزی که از تحققش تکررش لازم بیاد فهو محال نه، فهو اعتباریه. کل ما یلزم من تحققهی تکرره فهو اعتباریه. این قاعده به این معناست که اگر چیزی رو ما فرض کنیم که تحقق و عینیت و واقعیت خارجی داره و وقتی فرض کردیم که این تحقق داره، اون وقت به تکرر میفته. این اعتباریش. ایشون مثال اصلیشم و بحث اصلیش در حوزه وحدت بوده. یه بحثی وجود داره که وحدت و کثرت چیه؟ چی واحده، چی کثرته؟ اون وقت این سوال مطرح شده که آیا مثلا وقتی میگیم این لیوان واحد است، آیا خود وحدت تحقق داره، واقعیت خارجی داره؟ اگر گفتیم خود وحدت تحقق داره، این سوال مطرح میشه که حالا وحدتی که تحقق داره واحده یا کثیره؟ چون اگر متحقق بود یا واحده یا کثیره. اگر گفتید واحده، پس معلوم میشه وحدت واحد است. حالا میریم سراغ این معنای واحد. واحد از نظر ادبی یعنی ما له الوحده، اون چیزی که برای اوست وحدت، ذاتی که وحدت دارد. پس اینجوری میشه الوحدت واحد، یعنی الوحدت ما له الوحدت. سخن داری برای راجع به همین وحدتی که در محمول قرار گرفته. میریم اینجا میگیم این وحدتی که هست اعتباری و تحقق داره، اگر گفتن این وحدتی که هست تحقق داره، میگیم سوال میکنیم واحده یا کثیره. اگر گفتن واحده، دوباره میشه این وحدت هم واحدون، پس این وحدت هم ماله الوحدته. و از تصور این که وحدت تحقق دارد به تکرر میفتیم، چون اگر وحدت تحقق و عینیت داشته باشه و اعتباری نباشه، اون وقت این مفهوم وحدت تبدیل میشه به یک مفهوم، به یک واقعیتی که اگر براش واقعیت فاعل بودید باید تکررش رو بپذیرید. دیگه باید بگیم بی نهایت وحدت در عالم عین داریم، هرچه از تحققش تکررش لازم بیاد اینو گفتن اعتباری. خب این حرف اومده منتقل شده به بحث وجود. گفتن وجود که میگید اصیله یعنی چی؟ یعنی وجود عینیت داره، خارجیت داره، تحقق داره. اگه گفتید وجود متحققون یعنی چی؟ یعنی وجود موجودم در خارج. خب میگیم الوجود و موجودم. موجود یعنی چی؟ موجود یعنی ذاتون که ثبت له الوجود. پس قضیه این میشه الوجود و ثبت له الوجود. میریم سراغ این وجودی که در دل محمول وجود داره، میگیم خب این چیه؟ این هم موجوده یا نه؟ میگن اونم موجوده، چون قرار شد وجود اصیل باشه. اگر او هم اصیل بود اونم میشه ذاتون ثبت له الوجود و قطع الازاده، میشه الوجود و موجود و موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود. میریم سراغ این وجود، این هم موجوده یا نه؟ نبیدیم بگیم معلومه که این هم موجوده، پس این هم ذاتون ثبت له الوجود. دوباره همین، دوباره فعلوم مجرا همینطور تکرر لازم. پس از این وجود اگر تحقق براش قائل بودید چی در میاد؟ تکرر لازم میاد. و به حکم قاعده ای که ملا صدرا در جاهای دیگه پذیرفته و ازش استفاده کرده، کل مفهوم هم که یلزم من تحققه تکرره فهو اعتباری، پس معلوم میشه مفهوم وجود مفهوم اعتباری است و واقعیت خارجی نداره. این روح حرف شیخ اشراقه، بذاره آب و تاب بشتادیم. دیروز همینو گفته بودی بعد به یه لسان دیگه ای، حالا بدون پیش درآمدش که توجه بدیم به این قاعده و تنبه بدیم به این که اساسا این بحث از وحدت در لسان مرحوم صدرا شد، مرحوم شیخ اشراق شروع شد.
این قاعده عقلیه یعنی
اصلا نقل بردار نیست؟ این قاعده رو، بازگشت این قاعده به نوعی تسلسله، نمیخوایم بگیم الان اتکاش به تسلسله، ولی حتی گفتن لو فرض که به تسلسل هم بر نگرده خود این اعتباری بودنش رو ثابت میکنه. ما فعلا این قاعده رو به صورت سربسته میپذیریم تا سر جای خودش بحثش بکنیم. به طور کلی اون نکته دومی که میخواییم بگیم رو همینجا به واسطه اشکال آغاز کاوت بیان بکنیم. ما طبیعتا در آغاز بحث فلسفه خیلی از این بحثایی که میکنیم اصل موضوعیه، یعنی نمیتونیم همه چی رو در ابتدا هر چی بیان میشه رو روش استدلال بچینیم، چون خیلی از اینا جاش خودشه، لازم میاد اول فلسفه همه مباحث فلسفه رو بیان کنیم دوباره اونو بگیم، اون مبتنی برای مقدماتیه. مثلا همین اصل قاعده اول لنبه و منبه و کل شرفی کمان که دیروز مفصلا توضیح شدیم دیگه تکرار نمی کنیم، این مبتنی برای اصل موضوعی بود، یعنی از قبل پذیرفتیم که از شر و اعدامون، اگه نگفتیم از شر و اعدامون این برهان با مشکل مواجه میشه، اما به صورت اصل موضوعی میپذیریم از شر و اعدامون و بعد روم مبتنی برای این اصل مسلم بنیان استدلال اول رو گذاشت. قاعده دوممون باز مبتنی بر یک اصل موضوعی بود، دلیل دومی که مرحوم حاجی آوردن، دلیل دوم مبتنی بر یک اصل موضوعی بود، عبارت بود از این که مبتنی بود بر این که وجود خارجی و وجود ذهنی به یک ماهیت موجود است. اگر گفتیم که ول فرق بین نحوه کونه یفی، فرق بین دو نحوه وجود، وجود خارجی و وجود ذهنی، که اینو حایه کردیم برای اینکه استدلال بکنیم برای اثبات اصالت وجود، این دوباره اصل موضوعی برای اینه. چون اگر اینو نپذیریم بگیم نه، فهم ما از خارج، درک وجود ذهنی، علم به این نحوه نیست، خب میتونست فیریت بگه آقا این برهانتونم غلطه و اشکال داره. پس دو تا اصل موضوعی رو دیروز پذیرفتیم و با او وارد استدلال شدیم که دو تا برهان رو گفتیم. خب این بنیان استدلال مرحوم شیخ اشراق. برای این جواب یه بحثی دارن اصولیون که البته از ابتدای بحثش در فلسفه مطرح شده، بعد ریشه های کلامی پیدا کرده، بعد در حاشیه مطالعه که یک کتاب معروف کلامی است، مرحوم میرسد شریف جرجانی، همونیه که یک در کتاب یک نحوم داره در کتاب جامع المقدمات که چی داره؟ عواملشه، عوامل 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 فی النحو، دو تا عوامل داره، برید جلو بعد تصریف عوامل فی النحو، بعد یه عوامل جرجانی. این میمان میرسد چاییم، میرسد چاییم آدم حاشیه زنی، چند جا اومده حاشیه زده، با سه تا چهار تا حاشیه اسم خودش رو تو کل علوم وارد کرده. آدم پرگوی نیست، مثلاق کمگوی و گزیده گوی، چون دره خیلی کم جاهای مختلف حواشی زده که این حواشی محل بسیاری بسیاری مطالب شده، با یه 5 خط 6 خط 10 خط نوشتن یه مطلب رو گفته. وقتی میخواست دو تا مطلب تو علم کلام داشته، اینجور نیست که حالا به یه دوره کلام بنویسه، تو یکی از این کلام ها اومده حاشیه زده، یه کتاب مطالب توی این یه حاشیه ای داره که این حاشیه بعداً توسط خیلی ها پذیرفته شده، وارد اصول شیعه شده، توسط اصولیون در بحث مشتق که خدمت برخی از دوستان هستیم اونجا پذیرفته شده و اونجا محل بحث هست و محل مناظره است. حالا معاصر حرف آقای میرسد شریف چیه؟ بحث از اینجا شروع میشه در فلسفه که آیا ما میتونیم با یک لغت تعریف کنیم؟ تعریف فلسفی، یعنی وقتی میخوایم بگیم انسانون، بگیم معمولا میگیم حیوان و ناطق. حالا آیا میتونیم بگیم انسان ناطقون؟ یعنی با کمتر از یک کلمه میشه تعریف کرد؟ یه سوال مطرح بوده تو زده بحث تعریفات که تو کتابای فلسفی نگاه بکنید وجوده. این بحث هست که آیا ما میتونیم با یه ناطقون بگیم؟ اونجا این بحث مطرح شده که ناطق یه کلمه نیست، ناطق مشتقه. مشتق یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له المبدا. ناطق یعنی ذاتی که ثبت له نطق. ضارب یعنی ذاتون صدر منه ضرب. متکلم یعنی ذاتون صدر منه تکلم. بعبیض یعنی ذاتون حل فیه البیاض. تا همه شو میتونیم بگیم ثبت فیه مبدع. پس از اینه در ظاهر یک کلمه، از نظر نحوی یک کلمه، ولی از نظر ماهیت یک کلمه نیستن. مشتق از نظر نحوی یک کلمه است، از نظر حقیقی و از نظر تجزیه و تحلیل منطقی و فلسفی اگه بهش نگاه بکنیم یک کلمه نیست. اینجا طرح شده آقای میرسد شریف اینجا اومده گفته نه، مشتق ذاتون ثبت له المبدع نیست، بلکه مشتق عبارت است از عین مبدع اشتقاق. ناطق و نطق یکی هست، ضارب مضروب و ضرب یک چیز هست. اینجور نیست که ضارب عبارت باشه از ذاتون ثبت له و ضرب، یا مضروب عبارت باشه از ذاتون ثبت علیه ضرب. نه، مشتق و مبدا اشتقاق یکیه. گفتش که آن شنیدم که میر جرجانی که بر او باد آنچه بر او باد، یعنی علیه ما علیه، گفت مشتق یکیست با مبدا. زین سخن در جهان خروش افتاد که یکی عاشق است و هم معشوق، هم بود زهر هم که باشد پاد، هست لیلی و هم بود مجنون، هست شیرین و هم بود فرهاد. جمله مرآت حضرت عشقند، گرچه این خار باشد آن شمشاد. عشق چون خواست قصه پردازد، قصه پیچید و در زمان در زبان بنهاد. بی جهت نیست گفته مجنون که به عشقش همیشه رحمت باد. من کیم لیلی و بود لیلی، روح و جان من شکسته نهاد. خب این ماحصل، حالا ادامهش ادامه داره اون قصه. بس در اینه که پس حرف آقای میر جرجان اینه که مبدع و مشتق واحدن. چرا؟ دلیلش بمانه تو دو جا بحث میشه، یکی در بحث کفایه و در مباحث اصولی مطرح میشه، یکی هم تو همین بحثای فلسفه میرسیم مفصلا میخونیم. حالا ما اصل موضوعی بپذیریم، حرف میرسه چاری که بپذیریم که درست اصولین گفتن، همان پذیرفتن، اشکالات بسیار نکات خوبی هم بهش وارد کرده که جای خودش مطرح میکنیم الان جاش نیست. این اگر اینو گفتیم، حالا برمیگردیم با آقای شیخ اشراق جواب میدیم که آقای شیخ اشراق شما که میگید وجود موجوده و وجود موجوده، گفتید اگر گفتیم وجود تحقق داره، تحقق این میگه موجودیت داره دیگه، اعتباری نیست. پس وجود موجوده، بعدم گفتید موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود، رفتید سراغ وجود دوم، شروع کردید همون رو به تجزیه تحلیل. ما میگیم نه، وجود و موجود یک چیزن، موجودان مشتق یکیه با مبدا اشتقاق. پس ذاتون ثبت له الوجود نیست، تا اینکه همون دایره بحث‌های شما و تکرری که می‌فرمودید لازم بود. این جواب اول. جواب دوم، سلمنا به اینکه مشتق عبارت باشه از ذاتون ثبت له المبدأ، و لذا موجود عبارت باشه از ذاتون ثبت له الوجود. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که این قاعده‌ای که شما گفتید، این در هر صفت و موصوفی ساری نیست. اون بحث مشتق آجی نگفته، اینو اضافه کردیم در حقیقت. این در حقیقت جواب آجیه. این در هر صفت و موصوفی ساری نیست، بلکه مثال میزنیم. ما میگیم دیوار سفید است، سفید مشتقه، لغت عربی میگیم که راحت تر بتونیم حرف بزنیم. جدار ابیزون، شما میگید ابیز یعنی ذاتون ثبت له البیاض. خب سخنی بریم تو خود بیاض، سفیدی. آیا بیاض که ابیزه، سفیدی هم سفیده، آیا اون هم میخواید بگید بیازم ذاتون ثبت له سفیدیه، ذاتون ثبت له بیازه؟ نه، بیازیت بیاز به ذاتشه دیگه، به این نیست که چیزی بر او عارض شده باشه و ثابت شده باشه. مثال عامیانه‌ای که میزنن، میگن چربی دست من از روغنه، ولی چربی روغن دیگه ذاتیشه، متعلق به خودش، اینجوری نیست که چربی روغن هم از چیز دیگه ای باشه که بگید حلوم مجرا. دیوار سفید است به واسطه عروض بیاض بر دیوار، اما بیاض، خود بیاض، خود سفیدی سفیده، اما نه به واسطه عروض چیزی، به واسطه خودش. خودش وجود داره به من خودش سفیده، میشه صدق کرد به بیاض گفت ابیضون. میایم سراغ وجود، میگیم موجودات عالم متحققن به واسطه وجودشون، اما خود وجود متحقق به واسطه خودش نه به واسطه وجود دیگری که شما برید بگید این تکرر لازم میاد. همه چیز آقای مدعی جمله خوبی داره، میگه واقعیت اگه بودیم این سراغ وقت واقعیت بهشون تعبیر میکنه، میگه این واژه واژه‌های جدید الاحداث کار ما راحت کرده. واقعیت من میگم جمله شما واقعیت داره به واسطه این که دارای صفت واقعیته، اما اگه گفتیم خود واقعیت واقعیت داره نباید بگید پس واقعیت هم یه واقعیت دیگه داره، اون واقعیت هم یه واقعیت دیگه داره، اون واقعیت هم واقعیت دیگه داره. شما این مثال رو نگاه کن تو موارد زیاده، شما اجازه ورود به این ساختمون داری واسطه مجوزه، حالا تو میگیم اون مجوزم بس یه مجوز دیگه میخواد، اون مجوزم مجوز اون مجوزش خودشه. و این مثال هایی که میتونیم بعضیاش بگیم دعضی از مثال ها مبعده، یه قسمت هایش هم ممکنه تطابق بر بحث ما نداشته باشه، اما ماهیت چین لذرشون گفتن و هو مزیفون به ان الوجود موجودان به نفس ذاته، نه اینکه وجود به واسطه اینکه یه چیزی برش عارض میشه موجود بشه. پس ممکنات میتونیم بگیم اینها به وجود موجود میشن، ماهیت به وسیله وجود موجود میشه، اما خود وجود تحققش به خودشه، به وجود خودشه. پس هم طبق مبنای مشتق جواب رو دادیم که مبنای صحیحه، که اصلا گفتیم مشتق ذاتون ثبت له الوجود نیست، که شما یه مرحوم شیخ اشراق اومده بودی پایه بحث تو بر اون گذاشته بودی، و هم بر مبنای چی جواب دادیم؟ هم بر مبنای غیر مشتقر میرسه جلیس جرجانی مبنا رو جواب دیم، گفتیم مثلا وجود این به خودشه و اصالت و تحققش به خودش. آقای چیز چپ چپ نگاه میکنیم حله خیلی این نکته بود که شاید یه اجحافی در حق مرحوم شیخ اشراق شد. گفتم برخی دوستان میگفتن که شما حق شیخ اشتاق رو عدا نکردید، بالاخره شیخ شهید شده توه، گفتیم یه مدت کشتنش رو اذیتش کردن، لذا حقش رو عدا کنیم که مقداری حرفش رو بپذیم، البته بعد طبعا همبش خورده بارن. این نکته هم نیست، مفهومش که چیزه خودش اعتباری، خود وجود اعتباری نیست، به خاطر همین که عرض کرد. خب
با توجه این که چند سال گذشته و مردم اساس ماهیه بودن، حالا احتمالی میشه روش قسم خور کتاب 50-60 سال یعنی 100 سال همه اساس فلسفه وجودی باشن، یعنی تغییر نکنه، یه دلیل جدیدی دیگه نیاد دلیل عقلی ناشد کنه، یعنی واقعا همینه که بنیان عقلیه
نه ممکنه نه، اما اگه تا وقتی دلیل نیمده این دلیل قاطعیه دیگه. اگر که گفتیم این یقین آوره، کسی که یقین داره در یقین خود شک نمی کنه، افضای بحث حجیت قطع رسائل دیدیم، کسی که یقین داره در یقین خودش شک نمی کنه، اما میتونه آدم خودشو منفق کنه، طرح احتمال نیشغولی بده، یه احتمالی باره ممکنه بعدن کسی بیاد همینا رو خراب کنه بریزه به همین چیز دیگه درست کنه، بدار فعلا ما تا هستیم همین عدله همین داریم، اگه تونستید بیاد زدش کنید. این نقطه اول
دیگه چراغ نیست.
این البته بگم این همون احتمالیه که در مثل همون نوع احتمالیه که میتونید در حقه عقایدمون بدیم، یه احتمالاتی میشه دور هر عقایدی داد دیگه، چون مثلا ما یه اشتباهی توی یه قسمتیش داشته باشیم، چرا چراغه، ولی احتمال آدم میده به هر علتی که این چراغ خوب کار نکنه، احتمال نشغولیه میگم، نه احتمال حالا واقعی که بخوایم بدیم. حالا وارد بحث سوال آقای ذکاوت سوال جاش اینجا نبود. خب اینم از این. دیروز اشاره کردیم سه برهان خوندیم. برهان اول لعنه منبع کل شرفی، برهان دوم و الفرق بین نحوه الکون یفی، برهان سوم لزوم و صبر، یعنی کذا لزوم و صبر فی العلیه مع عدم تشکیک فی الماهیه. بله همین تکرار دارم. خب این برهان سوم رو که دیروز اشاره کردیم که میگن ضعیف‌ترین برهان، لذا دیروز هم گفتن مرحوم آقای متعالی اصلا متذکرش هم نشده، گفته این برهان بسیار ضعیفیه و اساسا متذکر بیان این برهان نشده. ایشون البته برهان چهارم رو تو شرح مبسوط بیان کرده، اما در شرح مبسوط حتی برهان سوم رو طرح هم نکرده، یعنی اصلا انگار به موعد حبون با این که خیلی هم مفصله، یعنی مثلا هر کدوم از این بیتا شاید دو روز سه روز به پیداست جلساتی که بحث میکنن وقت برده از ایشون، اما وارده بحثش حتی در مورد این برهان هم نشده. دیروز گفتی ما برهان چهارم رو بیان میکنیم. این برهان چهارم که برهان نسبتا مفصلی است، میتونه راهنمای ما به برهان سوم هم بشه. دوباره از بعد از اینکه برهان چهارم رو گفتیم یه نقدی میزنیم، یه بار دیگه برهان سوم رو یک نوری توش میندازیم که ببینیم حالا واقعا میشه جوری سر و سامونش داد، میشه از این برهان دفاع کرد که به نظر میرسه بشه، به نظر میرسه اگر درست مفهوم همون که دیروز هم گفتیم درست درک مفهوم علیت بکنیم، میشه که حالا اول برهان چهارم رو که بگیم به شرط که دوستان حتما هم مباحثه کنن برهان چهارم رو، که فردا ان شاء الله وارد بحث برهان سوم یک بار دیگه بشیم و اونو تتمه‌ای که در حقیقت به آخر وقت دیروز خورد بحث کنیم. برای برهان چهارم چند مقدمه لازمه. یک، اساسا هر جا که اتصال وجود داره، خوب دقت کنیم برهان چهارم خیلی نکات ریز بسیار لطیف و فلسفی داره که اگه درکش بکنیم یکی از اون چیزهایی که میتونه ما رو به فهم درست فلسفه یاری برسونه. هر جا مقدمه اول، هر جا اتصال باشه قابلیت انقسام هست. دقت کنید الفاظ رو ویراتی میگیم، قابلیت انقسام هست نه انقسام هست. متکلمین سالها پیش میگفتند که ما قائل به جزء لایتجزا هستیم. این جزء لایتجزا از لغت اتم گرفته شده که امروز هم در لسانم به کار میره اتم، که قراره انرژی اتمی درست بشه. این اتم به معنای جزء لایتجزاست که این به این معناست. میگفتن همه اشیاء عالم از جمله این ماسموزک آقای احسانی، همه اشیاء عالم بالفعل تشکیل شدند از اجزاء بسیار زیادی که اینها در کنار هم وجود دارند و بالفعل منقسمند، و اینها که بالفعل منقسم هستند و در کنار هم وجود دارند جسم رو تشکیل میدن. اگه سوال میکردید خود اونها چی، میگفتن خود اونها قابل تقسیم نیستند. بسیار میگفتن جزء مالایت جزا، جزئیست که تجزیه پذیر نیست. جزء الایت جزا، جزء الایت جزا، جزئی که تجزیه پذیر نیست. ممکنه تو برانده زرد میکنیم، ممکنه این حرف با طبیعیات امروز سازگار هم باشه. یعنی ما امروز میدونیم که این از مولکولهای تشکیل شده، مولکولها هم از اتم هایی تشکیل شدن، خود اتم هم البته تشکیل از الکترون و نوترون و پروتون شده که اینها اجزا بسیار ریزی هستن که میگردن. خب این بوده در سابقه جزء ماده تجزا. آن فلاسفه میگن نه، جسم بالفعل منقسم نیست بلکه واحده، اما قابلیت انقسام درش وجود داره. یعنی شما می توانید جسم رو ابتدا شروع کنید به تقسیم حسی، یعنی مثلا این فرش رو نصف کنیم، نصفش رو نصف کنیم، نصفش رو نصف کنیم، شروع کنیم به نصف کردن. میدونید هر کاغذی رو هر چقدر ریز باشه یه پرانتز داره میگه امتحان کنید، بیشتر از 7 بار نمیتونید رو خودش تا کنید و پاره کنید. هر چقدر بزرگ باشه 7 بار که پاره کنید بذارید رو همه وسط، بار 7 دیگه بار 8 پاره نمیشه. حالا امتحان کنید بعد. نه یعنی دیگه صفر میشه، اینقدر قابلیت تقسیم نداره. این پرانتز بسته، میخواستم بگم حالا امتحانی بکنید بعد. ببینید 7 بار بیشتر نمیتونید رو خودش پاره کنید، از وسط پاره کنید بذارید دوباره به 7 رسید دیگه نمیشه. بزرگترین کاغذهایی که نازک هم هست روزنامه هست ببینید نمیشه. حالا پرانتز اون بس. پس اول شروع میکنیم به تقسیم کردن، میریم تا یه جایی که دیگه حسن ممکن نیست. حالا مثلا فرض کنیم بنده و حضرت‌عالی با قیچی شروع میکنیم، یا اینکه با لیزر شروع میکنیم، اونم حسیه به نوعی. به یه جایی میرسه که دیگه از اونجا دیگه حس وسیلش رو نداره، از اونجا به بعد وهم به کمک میاد. وهم این تصور میکنه، تصور میکنیم این شیء رو نصفش میکنیم، دوباره نصفش میکنیم، دوباره تجزیهش میکنیم. به این جایی میرسه که ممکنه وهم ما هم کارایی نداشته باشه. عقل میاد اونجا میگه این بالاخره جسمه، میگید بله. میگه یعنی طول و عرض و عمق داره، میگید بله. میگه اگه طول و عرض و عمق داره عقلا قابل تجزیه. پس اگر اتصال در جایی بود قابلیت انقسام الا مالا نهایه وجود داره. عقلا این مقدمه اول. مقدمه دومی که بدونیم حرکت به 6 چیز نیاز داره. 1 به متحرک، یه چیزی باید حرکت کنه. 2 محرک، علت میخواد. 3 زمان. 4 مبدا، اگه جای شروع شه. 5 منتها، به جای ختم شه. و 6 مقوله. مقوله یعنی چی؟ یعنی حرکت باید در یک مقوله انجام بشه. توضیح داشت.
نه
اینا شش نیاز، شش تا چیز در هر حرکتی هست. هر حرکتی به 6 چیز نیازمند، احتیاج داره. به 6 چیز نیاز داره: مبدا، منتها، محرک، متحرک، زمان و ششمی مقوله. مقوله یعنی چی؟ مقوله توضیح. یعنی حرکت یا در ما اول بدونیم جوهری، جوهر داریم. جوهر یعنی کل شیء که اذا وجده وجده لا فی موضوع. و 9 تام عرض داریم. این 9 عرض در 4 تاش حرکت متصوره. 1 در مقوله کم، یه خط کمه، شما خط رو حرکت میدید زیادش میکنید. کیف در سطح، یه سطح رو باز میکنید. یک زمان، زمان کمه، از نظر مقولات زمان کمه، زمان حرکت داره، داره جلو میره. 2 در مقوله کیف،
زمان در صورت ملاحظه،
حالا اون بحثایی داریم حرف میزنیم. 2 در مقوله کیف. مقوله کیف مثل چی؟ مثل حرارت، مثل علم. روشن‌ترین مثالش رنگ. یه سرخی هست، شما هی دستت به ماله شروع میکنه به سرخ تر شدن، یعنی کیف شروع میکنه به اشتداد پیدا کردن، شدید تر شدن. حرارت این شی کیفیتشه، حرارتش شروع میکنه زیادتر شدن که وقتی میگیری زیرش هی داغ میشه، داغ میشه، دور شروع میکنه به داغتر شدن، مقوله کیف. سه، در عین، در مکان، مقوله مکان قابلیت اینو داره که ما درش چه کار کنیم؟ حرکت کنیم، از اینجا حرکت بکنیم میریم اون برمیشیم. و در متا، در زمان، دقت کنیم خود زمان کمه اما شیء زماندار زمان براش عارضشه، متاشه. اگه خود زمان رو نگاه کنیم، خود زمان به ما و زمان یک کمه، بشن میگن کم غیر قار و ذات، کم رو تقسیم میکنن به قار و ذات، یعنی کمهایی که قرار دارن مثل سیکیلو، سیکیلو قرار داره، یعنی همه اجزای وجودیش با هم موجودن. و غیر قار و ذات، غیر قار و ذات یعنی اونایی که اجزای وجودیشون قرار ندارن، یعنی برای اینکه این پدید بیاد باید لحظه اون قبلش از بین بره تا لحظه بعدش به وجود بیاد. پس اجزاء زمان قرار نداره. حالا الان بنده و حضرت عالی به نوعی داریم حرکت در زمان میکنیم. الان به بحث ما خیلی این نیست، همین فعل جمله بازم به صورت اصل موضوعی تا برسیم سر خودش تو بحث ماهیت ببینیم. فقط دانستیم که در چهار مقوله حرکت، مابقی مقولات حرکت درش نیست طبق نظر مشاه. مرحوم ملا صدرا اومده حرکت در جوهر رو هم قبول کرده، گفته نه جوهر هم حرکت میکنه، که این همون حرکت جوهری معروف صدرا، گفته جوهر در حال حرکته، که لازمه حرف امروزمون اینه که آرام آرام بحث حرکت جوهری رو تبیین بکنیم. حالا اطمان یکی از جوهر خوبیه که حرکت جوهری رو همینقدر فیل جمله راجبش بدونیم. خب دو نوع اینا رو بهش میگن حرکت اشتدادی، میگن شدید میشه، یعنی هرچی جلوتر میره یک کمالی بر کمالاتش اضافه میشه، این میگه حرکت اشتدادی. در مورد عمدتا هم به حرکت در مقوله کیف میگن حرکت اشتدادی، یعنی سیب که شروع میکنه به سرخ تر شدن، این شروع میکنه هی به شدید تر شدن، یک قابلیت بیشتری رو به دست میاره. اما خیلی ها میگن اصلا حرکت مطلقا اشتدادی است، حتی در کم و کیف. سوال، حالا من از اینجا پا میشم میرم اونجا میشینم، چه شدتی در وجود بنده پیدا شده؟ میگن حرکات کم، حرکات عین و متا، به خصوص در حرکت عینیه، شما میرید از اینجا اونجا، یعنی اون وجود در آنجا بودن رو هم میگیرید، اما اینجا مشکلش اینه تنقص هم پدید میاد، یعنی وجود اینجا بودن رو از دست میدید. پس اشتداد معد تنقصه، شدید میشید اما وقتی میره بالا یه چیز هم از دست میده. حالا ما اینجا الان بحث نداریم که اساسا آیا حرکت در همه مقولات اشتدادی است یا نه. فعل جمله اگر گفتیم در مقوله کیف، فقط در مقوله کیف اشتدادی است، برهان ما کامله، کما اینکه خواهید فهمید. بله
تنقص تو مقولات دیگر هست.
نه مثلا میخوام بگم وقتی شما حرارت، این شیء یه حرارت 20 درجه داره، بهش حرارت میدیم این شروع میکنه به 24 درجه،
20 درجه رو از دست داد،
اشتداد شد دیگه، شدید شد. یعنی علاوه بر اینکه چون که صدا آمد 90 هم پیش ماست، علاوه بر اینکه 20 داره 24 داره، بالاترش رو به دست آورد، یک قوت بیشتری، شدت بیشتری، قابلیت بیشتری رو کشف کرد. خب اینم مقدمه دوم که داشت.
اشتدادی مقابل اشتدادی،
یا غیر اشتدادی؟ دقیقا اصطلاحی نداره، میگن حرکت‌های اشتدادی. بیشتر حالا معمولا اشتدادی رو به کیف به کار می‌برن، اما اومدن چون حرکت، حالا اینو پرانتزی، چون حرکت رو از مقوله وجود میدونن که حالا خواهیم گفت، و بعد وجود رو میگن همواره به سمت اشتداده، خواستن فلسفه استدرایی ها بگن همه ی حرکات اشتدادیست. خب من این سوال پیدا شده، خب بچه را تو متا و این اشتداد نیست؟ میگن اونم همینه. من در زمان جلوتر که رفتم علاوه بر وجود زمان ماضی، وجود زمان بعد رو هم به دست آوردم، اما تنقصی هم دوش پدید آمد. ولی اشتدادش اشتداد هست، اشتداد مع تنقص.
مقوله
این عوارض نهگانه، بله مقوله اصلا میگن مقولات تست، یعنی در همون عرضها، عرضهای نهگانه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم بحثم، اختلاف این مقدمه مهمه. اختلاف افراد یک نوع، یک نوع چی هست؟ نوع اصلا تعریف چیه؟ تمام الماهیه رو بهش میگفتیم نوع، میگفتیم تمام ماهیت فی جواب ماهو، تمام اشتراک بنده و شما در همه ماهیتمون با هم مشترک. اما من و حضرت عالی و احیانا اون بقری که در مزرعه وجود داره در جزء ماهیت با هم شراکت داریم، یعنی من و شما با او در حیوانیت مشترکیم، اما به اختلاف به تمام ماهیت با هم مشترک نیستیم، جزء ماهیت هامون مشترک. پس افراد یک نوع تمام ماهیتشون با هم مشترک، پس اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به چیزهاییست بیرون از ماهیتشون. مثلا اختلافشون به بلندی و کوتاهیه. شما جوانتر از منی، زید از عمر خوشگلتره. معروف به یک کسی به خانومش میگفته من و تو باید حتما به هم احترام بذاری، بر این که من به تو احترام میذارم چون شما بزرگتر از منی، شما باید من احترام بذارید چون من خوشگلتر از شما. پس این عوارضه که در حقیقت تفارق ایجاد میکنه. کم عرض کممون، شما الان مثلا فرض کنید 50 کیلویی، رفیقت 100 کیلوه، بنده و آقا 100 کیلو هست، آقای احسانی ممکنه بیشتر هم باشه، اون دوستمون که نعیمده اون مسلم 130 چلم بالا. خب یا به مقوله متامونه، زمانمونه، بنده و مثلا مدرس در این تفاوت داریم که من مال 1386 هم الان ایشون 1301 بوده، دو بوده، در اینمونه، بنده اینجا شما اونجایی. پس اختلاف ماها به ماهیتمون نیست، ما بهل امتیازمون با ما بهل اختلافمون دوتا. چرا اینو میگن؟ برای اینکه بدانی، این نکته ای که داری وارد بحثش میشی، برای اینکه بدونی اگر که شما ما بهل امتیاز، اگه به ماهیت قرار شد اختلاف باشه، دیگه اختلاف دیگه تمام مشترک میشه. فرض بر اینه که ماهیت من و شما یکیست و قابل کم و زیاد شدن نیست. اینجور نیست که در وجود شما یه جور باشه در وجود من یه جور دیگه. فرض اینه وحدت ماهیت وجود داره، من و شما یک ماهیتیم، یک چیزیم، یه حدیم. مثلا من و شما هر دو بادکنک های سه سمتی هستیم، مثلا من برای که حدشو داری میگی، اما زرد و سرخیم، اختلافمون به غیر ماهیتمونه. به این معنایش که دیروز گفتیم که تشکیک در ماهیت ممکن نیست، چون اگر ما اومدیم گفتیم ماهیت ها تشکیک بردار شدن، دیگه ماهیت سیان نیستن، دو نوع هم، دو ماهیت هم. اگر گفتیم ماهیت اول و ماهیت دوم همسانن، معنیش دیگه چیه؟ من و شما هم نوعیم یعنی یه ماهیت داریم. اگر قرار شد اختلافات ما دخالت در ماهیتمون بکنه، معناش اینه که ماهیت من و شما یکی نیست. خب این مطلب مهمی است که برای تشکیک در ماهیت، اینکه مثلا تشکیک در ماهیت ممکن نیست. قبل دو تا چهار تا بنده و حضرت عالی قرار یک ماهیت داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی دقیقاً یک عیناً اندازه هم باشیم. اگه قرار شد مال شما یه خورده بیشتر باشه، مال من یه خورده کمتر، پس معلوم میشه این دو تا اندازه هم نیستن. لذا تشکیک در ماهیت ممکن نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه یک ماهیت قابل دو حد داشتن نیست. اگه نکته مهم داریم وارد بحث بعدیمون بشیم، اگر حد دیگری پیدا کرد یه ماهیت دیگر است، یه نوع دیگر است. اگر این کاغذ یه ذره حدش رفت بالا، یه نوع دیگه میشه دیگه. اون ما افراد یک ماهیت در ماهیتشون سیانه مساویه. حالا با تمام اینا برهان چهارم رو شروع کنیم. برهان چهارم اینه، فرض کنیم این جسم حرارتش رو شروع میکنیم، کبریت و زیش میزنیم، شروع میکنیم به حرارت دادن. میریم سراغ خود حرارت، ماهیت حرارت. آب و کار نداریم، ماهیت حرارت. این حرارت شروع میکنه به آرام آرام بالا رفتن، از 10 درجه میرسه 20 درجه. اولا این مقوله اشتداده. اشتداده یعنی چی؟ یعنی حرکت داره. حرکت داره چی؟ یعنی چی؟ حرکت متصله، یعنی قابلیت این داره که از 10 تا 20 درجه رو ما به بی نهایت قسمت تقسیم بکنیم. چون مقدمه اولمون گفتیم که در شیء متصل قابلیت انقسام هست، و گفتیم حرکت در مقوله اشتداد، حرکت در کیف و بشنیم اشتدادی. پس این از 10 درجه رسید به 20 درجه. بین 10 درجه تا 20 درجه حرکت کرد، درجه حرارتش زیاد شد، پس این درجه حرارتش بالا رفت، این کیف بالا رفت. حالا سوال اینجاست، این حرارتی که ما زیاد شد رو شما میگید 10 درجهش یه مقوله بود، 10 درجهش یه مقوله دیگه. ما میگیم بی نهایت مقوله در اینجا وجود داره، چون هر درجهش اگر گفتید اصالت با ماهیته، اگر گفتید اصالت با ماهیته، هر درجه این میشه یه ماهیت، چون ماهیتش با ماهیت دیگه متفاوته از حیث حد. هر ماهیتش با ماهیت دیگه متفاوته. خب یکی بگی باشه، بگیم باشه، 10 تا نیست که بگی 10 نوعه، بی نهایت اینجا قرار میگیره. یکی میگه خب بی نهایت باشه، بی نهایت نوع در اینجا موجود باشه. میگیم بی نهایت در متناهی نمی باشه، بین حد 10 تا 20 متناهیه، محدوده بسته، بی نهایت در متناهی نمی باشه. پس باید بگید ماهیت اعتباری است. فرض در اینه چیش داری میگی؟ که شما این جوابتون باید شاید وجود، مطلبتون باید شاید وجود درست. هر از این حرکت که کرده از اینجا به اینجا اومده، از هر نقطه‌ای که به نقطه دیگه رسیده، از هر نقطه به نقطه دیگه رسیده، حد عرض کرده. چرا؟ چون گفتید ماهیت اصیله، ماهیت در خارج. هر ماهیت هم گفتیم نمیتونه، تشکیک در ماهیت راه نداره، یعنی نمیتونه هر ماهیت به ماهیت دیگری شدت و ضعف داشته باشه. ده حرارت 10 درجه با حرارت 20 درجه کاری به آب نداریم، خود عرض رو داریم بجیبش صحبت میکنیم. حرارت 10 درجه با حرارت 11 درجه فرق میکنه. پس قرار شد حرارت 10 درجه بشه یک نوع، حرارت 11 درجه یه نوع. یکی میگه خب بشه، میگیم حرکت از 10 به 11 ماهیت داره، مثل اینکه شما وقتی فوت میکنی بالاخره این شروع کرده به بادکنک شروع کرده به بزرگ شدن، لحظه به لحظه اومده. هر لحظه این و هر قسم این، هر قطعه این قابلیت این داره که ماهیت باشه و انقسامات بی نهایت داره، بی نهایت ماهیت در درون محدوده متناهی می گنجه. خب یکی میاد میگه که آقای حاجی خب اصحاب وجود من میشه به جایی که مطلب بگید 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 اصحاب وجود چی میگه؟ باید بگید بی نهایت وجود تو بین یه محدود خوابی. جواب: وجود تشکیک برداره. ما میگیم این یک حرارته، نمیگیم بی نهایت ماهیته، یه حرارته. ماهیت عنوانش بود حد، حد بازوبسته میشه، اما وجود یه چیزه، یه چیزه که بازوبسته.
بنابر نظر مشایون اونجا مشکلی نداره دیگه، گفتن ماهیت
وجود برده. وجود بلن داریم وجود میشه مشایون نگاه رو از خودمون. اینجا دوباره اینو بیان کنیم به زنگاه داستانش.
وجود هم
مراتبه ولی یک وجوده، لذا بی نهایت وجود نیست، یک وجوده که شدید و قوی میشه. باشه یه لحظه یه وجوده معیدید شما یه وجوده. خب سوال، اگه میگید یه وجوده، پس بر این سوال شما اینجا نکتش گفتم، بالاخره گفتید ماهیت حد وجود امکانیه، هر مرتبه ای که از این وجود رفت یه ذره میتونید فرضه ما حدی بکنید، میگیم بله اونجا فرضه، هر چی فرض کردی موجوده، هر چی فرض نکردی موجود نیست. به زنگاه داستان اینجاست، مهم دوباره بگیم وقتمونم الان میگیم دوباره بذارید از اول یه بار دیگه تبیین کنیم، با ماهیت بیاییم جلو بعد بریم سراغ وجود بیاییم پایین. دقت کنید، پس سه مقدمه چیندیم: یک، حرکت در معقول است، توضیح دادیم. دو، مقدمه بعدیمون این بود که گفتیم هر جا اتصال باشه قابلیت انقسامه. سه، مقدمه مهممون مقدمه سومه. مقدمه سوم اینه که یه بار دیگه مقدمه سوم دارم میگم، افراد یک نوع هیچ اختلافی در ماهیت با هم ندارن، هیچ اختلافی در ماهیت ندارن. اگر اختلاف در ماهیت پیدا کنن افراد دو نوع علاهدن. به همین معنا تشکیک در ماهیت نیست به این معنا. حالا میرون سراغ حرارت. حرارت 10 درجه در درجه ای تا حرارت 20 درجه ای این شروع کرده به حرکت، پرش نکرده، از 10 یهو نپریده رو 11، از 11 رو 12، از 12 رو 13 حرکت کرده. 10 با 11 اختلاف ماهیت دارن یا ندارن؟ بله اختلاف ماهیت دارن، پس نمیتونن افراد یک نوع باشن. اون افراد اون یه نوع، اینم یه نوع دیگه است. بگید سلام ناچه اشکال داره؟ باشه، میگیم این از اینجا تا اینجا حرکت کرده، بی نهایت حد رو گذرونده، بی نهایت محدوده رو گذرونده و عبور کرده. اگر میگید ماهیت، هر ماهیت با هر ماهیت متفاوته و ماهیت در خارجه، معنای اینه که بالاصاله در خارج بی نهایت ماهیت پی شده و بی نهایت رو شما در محدوده نهایت دار گذروندید. باید معناش اینه بگید بی نهایت تو رو در یک زمان محدود طی کرده. این هم یه اشکال دومی که بهش وارده، در 10 دقیقه از 10 درجه رسید به 20 درجه. بی نهایت حد رو، بی نهایت ماهیت رو، بی نهایت نوع رو در 10 دقیقه طی کرده و عبور کرد. ممکن نمیشه بی نهایت رو در ظرف زمانی خاصی که 10 دقیقه است گنجون، نمیشه بی نهایت رو در ظرف مکانی خاصی گنجوند، نمیشه در محدوده کیفی خاصی گنجوند. اینجا فهمیدیم پس ماهیت نمیتونه اصیل باشه. حالا سوال میکنیم، سوال اساسی اینجاست، خب در وجود چی میگید؟ وجود چجوری حلش میکنیم؟ خب این اشکال در وجود هم بگید. سوال این بود، سوال اینه، جوابش اینه که وجود یکیه، چون تشکیک در وجود ممکنه، در ماهیت ممکنه. اگر اونجا میگفتیم بی نهایت نوع داریم، برای اینکه هر مرحله با مرحله دیگه دو نوع هست، با مرحله سوم سه نوع هست، با مرحله چهارم چهار نوع هست. پس بی نهایت اینجا سان بی نهایت فعلیت وجود داره، بی نهایت تحصل وجود داره، اما در وجود اینجور نیست. یک وجود که حرکت کرده شدید شده، یک وجود چاق شده، یک وجود لاغر شده. خب اونجا حالا سوال اینجاست، اونجا میگید که خب اینا هر مرتبه‌ای که از اینها دارید، بالاخره این وجود که این مراحل طی کرده قابل انقسامه، پس باید بگید وجود انقسامات بی نهایتی طی کرد که از یه مرحله، همون یه دونه، از یه جا به جا رسید. پاسخ: این انقسامات واقعی نیست، انقسامات فرضیه. فرق قضیه اینجاست. چرا اونجا میگیم واقعیست اینجا میگیم فرضیه؟ به خاطر اینکه در ماهیت هر مرحله با مرحله دیگه دوتاست، اما در وجود هر مرحله با مرحله دیگه دوتا نیست، یکی هست، تشکیکیه. اینه که میگیم وجود میتواند اصیل باشه، اما ماهیت نمیتونه اصیل باشه. ببینیم و رابع قولنا هون المراتب ای مراتب شدید و ضعیف غیر المتناهیه، کما دل علیه قولنا که گفتیم فل اشتداد شدید و ضعیف گفتیم و بی نهایت. این از کجا این شدید و ضعیف بی نهایت این از کجا داره وردی؟ گفتیم فل اشتداد، چون فل اشتداد یعنی در حرکت اشتدادی، حرکت اشتدادی یعنی شدید و ضعیف باید باشه. لأن الاشتداد حرکتون، اینو بدون بدون عبارتمون ملای کتابی بشیم، میگه آقای آخوند گفت مراتب شدید و ضعیف بی نهایت. یکی میگه تو این شدید و ضعیف و بی نهایتش رو از کجا این مراتب در آوردی؟ تو شعر گذاشته بودی. میگه اولا فعل اشتداد شدید و ضعیفش رو میرسونه، اما بی نهایتش رو از کجا آوردم؟ از این که لأن الاشتداد حرکتو و الحرکتو متصلتو و کل متصل یمکن ان یفرض فیه حدود غیر متناهیه، امکان داره که فرض بشه درش حدود غیر متناهی. خب و کون المراتب فل اشتداد انواعا، انواع خبر کانه، این که هر مرتبه یک نوع است، لکل منها ماهیت متحصلتون، انواع ماهیتن، انواعی که برای هر کدام از آنها ماهیتن متحصلتن هست. یا بخونیم لکل منها، به صورت جمله رو بگیریم، نه برای انواع، انواع که لکل منها ماهیتون متحصلتون، انواعی که هر کدام یک ماهیتن، یک ماهیت متحصلن. چرا وقتی متحصلن؟ چون فرض دارینه که متحصلن، فرض اینه که شما رسالت ماهوی شدید. این استناره للمراد، این مراد رو روشن میکنه، یعنی شما رو میر به مراد میرسونه، مراد رو روشن میکنه. مرادمون چیه؟ مرادمون اصالت الوجوده. عبارت هم تموم شد بعدش بگیم بیانه ان المراتب الشدید و ضعیف الاشتداد، مراتب شدید و ضعیف در اشتداد مثل چی؟ مثل استحاله. استحاله اصلا معناش یعنی حرکت کیفی، معنای استحاله معنی حرکت کیفیه. اینه میگن استحاله نظام یعنی آرام حرکت کرده در کیفیت تدین نظام، یعنی مثلا نظام متدین رو آرام به یه حرکت، نه به صورت شکست، نه به صورت انقلاب، با یه حرکتی میرسونن مثلا بیدونه. این که مراتب شدید و ضعیف در اشتداد انواع متخالفه هستند، انواعی که با هم تخالف دارن، تغایر دارن. اندهم مراتب شدید و ضعیف در اشتداد انواع متخالفه هستند در ماهیت، یعنی هر ماهیت شدید با ماهیت ضعیف دو نوع، دو ماهیت هستند. و تلک المراتب، و این مراتب غیر متناهی هستند. چرا غیر متناهی هستند؟ به خاطر اینکه حسب قول المتصل، حسب قولی که گفته میشه المتصل، انقساماتون غیر متناهیه. متصل انقسامات غیر متناهیه است. حالا حسد قبول؟ نه قول، حسد قول قول چی چی المتصل و انقسامات غیر متناهی. عبارت قبول داری؟ بعضی جاها؟
نه.
شما عبارتتون چیه اون کتاب قدیمی ها؟ قول. البته قبول بهتره ها، حرف خوبیه. قبول اگه باشه حرف خیلی بهتره، نظر عبارت عبارت شسته رو بهتری داره. چی؟ حالا ببینیم اگه قبول باشه به نظر عبارت بهتری میاد. منم وقتی میخوندم یه ذره قول رو باید با چیز رفت. قبول بهتره، احسن. حالا چی؟ فلو کان الوجود اعتباری، یا اگر وجود اعتباری باشه، کان فی الوحدت و الکسره تابع للمنتظمه، وجود که کشکه. اگه اعتباری شد اعتباریه، تابع چیه؟ تابع اون چیزیه که از او انتزاع میشه. خب یعنی چی؟ یعنی ماهیت. چون اگه فرض کردید وجود اعتباریست، ماهیت اصیله، وجود انتظاریست. و ماهیات هم اونا غیر متناهیته، ماهیت هم غیر متناهیه، غیر متناهیه که متأصل هم هستن، یعنی اصیله. خب این کانه خبر دومه، یعنی فلو کانه وجود اعتباریه، کانه فی الوحده، و کانه یعنی دوباره و کانه انواع غیر متناهیه بالفعل محصورتن بین الحاصلین. لازم میاد که انواع غیر متناهی داشته باشیم که این انواع متناهی محصورند بین حاصلین، حاصل مبدا و منتها، حاصلین مبدا و منتها، المبدا و المنتها. به خلاف ما کانه، ما ازا کانه الوجود و حقیقتن، به خلاف اونجایی که وجود حقیقته، یعنی اصیله. چرا؟ به خاطر اینکه فنهو کخیتن مثل نقیص ینزم مشتات ها، که به نظم ورده تشتتات رو، متفرقات رو، ولا ینفسم و بهی متفرقات ها، و جدا نمیشه بهی یعنی به وسیله وجود متفرقات انواع و مراتب. تکان اونا هم برنواهد وجود یه چیزه، کما این که در ممتدات قاره، یعنی کم مقار، گفت برهان رو ما در کیف پیاده کردیم، در اشتدادی شما میتونید در کم مقار پیاده کنید، میتونید در کم غیر قار که زمان باشه پیاده کنید. حیثو انکستتا بالقوه. حالا یه نکته دقت کنید، بس به زنگاه قضیه اینه، کسرت کم میاد بالقوه. نگاه کنید این چه یعنی کم میداره، تموم شد، دو دقیقه تموم بکنیم. این چه کم میداره؟ این کمش قابلیت انقسامات بی نهایت داره. بس نمیتونید بگید بی نهایت چه توی تیک کوچیک خوابیده؟ میتونید بگید نه؟ نه. چرا؟ چون بی نهایتش فرضیش، بالفعل بی نهایت نیست. وجود یه چیزه اما قابلیت اینو داره که تقسیم بشه. اما اگه ماهیت گفتید یه چیز نیست، چون ماهیت هر مرتبه و مرتبه دیگه‌اش تفاوت به زنگای داستانه. اون کما رو بد معنا کردم، دوباره معنا کنیم. کما فعل ممتد نمیخواد بگه برهان رو در کیف معنا کردیم، در کم پیاده کنید که الان گفتم اشتباه گفتم. کما فعل ممتدات القاره و غیر القاره یعنی چطور وجود یه چیزه و ما میگیم به یه چیز بودنش ضرر نمیزنه به بی‌نهایت. ممتدات قاره و غیر قاره رو ببینید، اونا رو چجور میگفتید بی نهایت تقسیم وجود داره اما به وحدتش ضرر نمیزنه؟ حیث اون کسرت ها بالقوه، در اونجا کسرت بالقوه است، لیکن در جایی که ماهیت باشه بالفعل مجبوره بشه، پس اونجا اعتباری است. این میخواستیم وارد بشیم، برهان سوم رو با این بیانی که امروز گفتیم یه تکمیلی براش بزنیم، انشالله فرد انشالله خوش بگذاریم. حالا بگو آقای احمدی بینم چی؟
تا این استدلالی مقدره داشت که این مراتبی که واسه تحول میکنیم هر کنون مقدر طلب ماهیت لازمی از نوع خاص بیشن، این مقدره این بود که این مراتب هر کنون یه نوع خاص بیشن.
آقا نجر باشه شایی با اون بگو بده، خدا خیلیت بده بلکه جمعترون آباد شد کم میفرد. هر مرتبه نوع
خواهد، این مقدره رو خرچه بکنم. چرا؟ چون که ما وقتی که قائل میشیم که ما
ماهیات مشترک هستن، این افراد انسان با هم مشترک و ماهی هستن، این حالا اون قول رو نفذیر کنند فرد که هر کون موجود یه ماهیت خاص برد چیز ماهیت ها مشترک هستن، افراد انسان همه ماهیت هستن. این معناش اینه که اعراضی که مثلا بلندی، کوتاهی، کیف، کم، این ها این اصلا در ماهیت تاثیر نداره. یعنی اینکه حالا من ماهیتم حیوان ناطقش با اینکه کم من و کیفم یه چیزیه، اون آقا ماهیتش حیوان ناطق با اینکه کم و کیفش یه چیزیه. اگر ما قائل شدیم که ماهیت اشتراک داره بین وجودات مختلف، اون معنیش اینه که اگر کم و کیف عوض بشه ماهیت ثابته.
این مراتب که در نظر گرفتیم فرقی مراتب در کیف کم میشه. نه 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 نه، ما تاکید کردم آب و کار نداریم. نگاه کنید، ما الان بحثمون در اینه. خوب دقت کن آقای بایبار همه مطلب شما. من گفتم تاکیدم کردم آب محل بحث ما نیست، آب رو نمیخوایم بگیم، خود حرارت رو میدیم روش. خود حرارت یک عرضه، عرض خودش یک نوعه. یعنی شما تو عرض خود عرض نوعه، خود عرض به نوعه، بریم سراغ نوع عرضش. نه اصلا کاری به آب نداریم، خود حرارت رو محل بحث قرار میدیم. حرارت 10 درجه با حرارت 9 درجه دو نوع از حرارت هم، اگرچه بر یک جوهر بار میشن. جوهر من ثابته، پوستم آرام آرام شروع میکنه از سفیدی به تیرگی رفتن. جوهر ثابت، عرض متغیر، اما معناش یعنی این که من دارای حدود و انواع مختلف کیف هستم. حالا اگر گفتید هر نوع اصیله، معناش اینه اگر از سفیدی رفت به سمت سرخی بی نهایت نوع رد کرده. اما گفتیم نه، وجوده، این وجود حرکت کرده، یه وجوده. شما اگه خواستی حدود مختلفه ای رو، چون حدود انتزاعیه دیگه، تو هر جا که خواستی انتزاع کنی انتزاع کن، هر جا نخواستی اون حقیقت نداره. فقط یه نقطه ای رو باید میگفتیم اینو بنویسیم کنار، این باز هم جواب به شیخ اشراق نیست. چرا؟ کدوم مقدمه؟
ماهیات. ماهیات
مشکل. ایشون میگفت تشکیک در ماهیت ممکن. تمام قوت این برهان بر این بود که تشکیک در ماهیت ممکن نیست. البته ممکن، اینو گفتم. البته باز ممکنه کسی بگه نه، اصلا فرضاً بگیم تشکیک در ماهیت ممکنه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت برهان جاری نیست. چرا؟ چون یک ماهیت دوباره مشککه، یه ماهیتی که حرکت کرده، یه ماهیتی که این همه حرکت در وجود میزنه.